أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الضحى و اللیل اذا سجى. این دو تا جمله که الان خوندیم چیه؟
قسم.
احسن. قسم به ضحى. ضحى وسط روزه، یعنی وقتی که آفتاب به نهایت زیادی خودش میرسه، گسترش آفتاب. در مقابل اون وسط روز که نهایت نوره، نهایت روشناییه، فرماد و لیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که آرام پیدا میکنی، یعنی نهایت شب. اول شب هنوز انگار خیلی شب نیست، اون ته شب که تاریک تاریکه، اون زمانی که شب گسترده میشه. و خدا به نهایت روز و نهایت شب داره قسم میکنه اینجا. و ضحا و لیل اذا سجا، خدا این قسم ها رو خورد که چی بفرما؟ جواب قسم چیه؟
ما
ودعک ربک و ما قلا. خدا با تو تودیع نکرد، وداع نکرد و تو را دشمن نداشت. خدا با تو وداع نکرد و تو را دشمن نداشت. خب تو چه فضایی قاعدتا این جا داره که گفته بشه؟ توی فضایی که گویا همه فهم میکنن که خدا با پیامبرش چیکار کرده؟ وداع کرده. خب چی باعث شده که پیامبر باشه؟ نزول وحی. معلوم میشه که یه مدت وحی نیومده. یه مدت وحی نیومده، تو روایت اومده 40 روز. 40 روز وحی نیومد. و این باعث چی شد؟ باعث این شد که مردم فکر کردن که آره دیگه پیامبر نیست. دیگه انگار تودیع شده. یکی هست مثلا پستش تموم میشه، زمانش میخوان میگن مراسم تودیع. یعنی باهاش وداع میکنن. دیگه اون شخص اون پست رو نداره. انگار یه جورایی فکر کردن که پیامبر هم باهاش چی شده؟ باهاش وداع شده از طرف خدا. و ما قلا، و خدا تو رو دشمن نداشت، یعنی قهر نکرده خدا با پیامبرش. خب پس چرا وحی نیومده؟ ببینید، به خاطر همین قسم خورد به روز و شب. همونطوری که هر روزی شبی داره تا روز باشه، اگه شب نبود روز مفهوم نداشت که. مفهوم روز که اتفاق میفته وقتی شب کنارش هست. همونطوری که روز وقتی مفهوم پیدا میکنه که چی باشه؟ که شبی در کنارش باشه. یعنی یه دوره متناوبیه، یعنی هی اینا تکرار میشن. خب پس نیاز داره نزول و یه مدت چی بشه؟ و انقطاع پیدا بکنه تا دوباره وصل بشه. خب حالا که اینطوریه، حالا که یه مدت وحی نازل نشده، این دلیل بر این نیست که پروردگار تو با تو وداع کرده باشه یا با تو قهر کرده باشه. ما بد دعای کرب بکن و ما قضا ولل آخرتو خیر لکم نر اولا، و حتما اون چیزی که در آینده خواهد آمد از گذشته برای تو بهتر هست. چرا؟ قرار چه اتفاق بیفته؟ ولسا و فیعتی که رب و کفتر را، قرار خدا یه چیز رو به تو اعطا بکنه که تو راضی میشی. خب شما اعطا رو میشناسین تو کدوم سوره بود؟ انا اعطینا کرد کوثر، یعنی قرار خدا به تو یه کوثری اعطا بکنه که با داشتن اون کوثر دیگه راضی میشی. حالا این لازمش این بود که یه مدت ده نیاد،
یعنی
بعد از سوره کوثر. بله بله بله، آره اینجوریه قضیه. خب اگر یه دقت کرده باشید، بحثی داریم به اسم اقبال و اعتبار رو. من اینجا این بحث رو بگم که ما کاربردش برای خودمون رو بدونیم سوره زها چی هست، بعد راهکار خدا. همونطور که روحی اقبالی داره، یه اعتباری هم داره. بعضی موقع دیدید آدم اصلا نیازش روزه بخونه تا یاد امام حسین میفته که اشکی سرازیر میشه، ولی بعضی موقع روزه مکشوف هم میخونن انگار حالش درمه نمیخونه. خب اون رو کردن روحه، این پشت کردن روحه. یا توی لذت های معنوی خیلی خودشو نشون میده، وقتی اقبال روح هست خیلی لذت ها بیشتر هست، وقتی ادباره پایین تر سطحش. خب این اقبال و ادبار روح حمله بر چی باید بشه؟ الان با توجه به سوره زها داره راهبرد میده، یعنی قبض و بست روح باید راهکار بگیره، چون اینو خدا قرار داده. خدا خواسته که یه موقعی اقبال باشه، یه موقعی ادبار باشه که قدر اقبال دونسته بشه. یعنی همونطوری که اگر شب نبود روز فهمیده نمیشد، اگر ادبار روح نباشه اقبالش فهمیده نمیشه. من تا درک بکنم الان که این چه تفاوتی با اون داشت این حال. خب پس اینجا لازم داریم که سوره زها رو یاد بگیریم که با تأثیر به پیامبرمون بدونیم که خدا با کسی قهر نمی کنه. اگر ادباری اتفاق میفته، این یه دوره متناوبیه، یعنی هر اقبالی یه ادباری داره و باید اون ادبار سپری بشه تا دوباره به اقبال برسه، مثل روز و شب. اما یه نکته، دوره ادبار نباید طولانی بشه، اینو در نظر بگیم. الان تو کل اون 23 سالی که وحی نازل شده چه روز وحی نیومد؟ خب پس یه موقع آدم پس نگه که خب اینم یه دوره، پس اگه من همش ادبار رو هم اینم یه دوره. نه، همش باید اقبال رو باشه، منتها یه موقعی که ادبار شد یه مدت کوتاهی این مشکلی نداره، این یه دوره متناوبی باید طی بشه تا دوره به اقبال برسه. حالا ما تو دوره ادبار باید چیکار بکنیم؟ الان پیامبری که وحی نازل نشده به 40 روزه، یعنی تو این 40 روز باید بیکار بشینه؟ باید چیکار کنه؟ خب میخواد راهکار بده، میفرماد که علم یجد که یتیما فآوا، آیا تو در گذشته یتیم نبودی؟ آیا تو را یتیم نیافت پس پناه داد؟ کی؟ خدا. آیا تو را یتیم نیافت خدا پس چیکارت کرد؟ پناهت داد. و وجد که ظالن فهدا، و آیا تو رو راه نایافته نیافت پس هدایتت کرد؟ ببینید ما زال رو در مورد پیامبر خدا گمراه ترجمه نمی کنیم، در مورد بقیه گمراه ترجمه میشه، ولی در مورد پیامبر خدا گمراه ترجمه نمیشه. چرا؟ چون پیامبر خدا هیچ وقت گمراه نبوده، منتها چی بوده؟ قبل رسالت راه نایافته. وقتی قرآن میاد راه رو میشناسه، گمراه نیست. خب تو رو راه نایافته یا پس هدایتت کرد، یعنی قرآن به هدایت. و وجده که عائلن فعقنا، بذار من این رو براتون بنویسم که تو ذهنم بمونه. ببینید سه تا نعمت رو خدا اینجا بهش تذکر داره میده. یک، علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالن فهدا و وجد که عائلن. عائل یعنی چی؟ عیالوار. عائل یک کار کن بالا رو نندازه که نورش باز بشه که دیده نمیشه. ببینید دقیقا همینطور شد. امروز هم خیلی این حکرت رو بست میشه. حالا بستش من شد که بگیر نشد هم بگیرش. خب آیا تو را عائل نیافت پس فعقنا پس بی نیازت کرد؟ عیالوار بوده مگه پیامبر خدا؟
نه
بوده که واجبه که عائل هم معلوم میشه امت پیامبر عیالشن، یعنی اینا رو باید زفتشون کنه، اینا رو باید سرپرستی بکنه. خب حالا این نیاز داره که پیامبر خدا بی نیاز باشه که بتونه اینا رو سرپرستی بکنه، اینا پسشون بر بیاد. پس خدا کمک کرده، پیامبر خدا تونسته این کار رو بکنه. خب حالا به شکرانه این سه تا نعمت، ببینید اینا سه تا نعمته، یاداوری نعمت ها. بعد از یاداوری نعمت ها خدا میخواد سه تا دستور بده. حالا که من این سه تا نعمت رو بهت دادم، تو به شکرانه اینها شکرانه. مامان این چیه هره؟ اینه که خوده امید اینجا یوشه جان. شکرانه چیه؟ ببینید سه تا شکرانه داره. میتونید بگید الان از رو قرآن؟ فا امن یتیمن فلا تقهر. پس اما یتیم را پس با او قهر نکن. خب الان به شکرانه این نعمتی که تو یتیم بودی خدا تو رو پناه داد، پس تو چیکار کن؟ یتیم رو باش قهر نکن. و اما سائل فلا تنهر، پس سائل را از خود دور نکن، یعنی پاسخگو باش در مورد سائل. و اما به نعمت ربک فحده، و به سبب نعمت پروردگارت پس بازگو کن. نعمت رب در فرهنگ قرآن قرآن هست، با توجه به اینکه خدا فرمود تو رو راه نایافته یاد پس هدایتت کرد، این هدایت با چی اتفاق افتاده؟ با قرآن. حالا که ببینید این رفع و نشر نامرتب داره، یکی از صنایع بلاغیه تو ادبیات. رفع و نشر یا مرتبه یا نامرتب، یعنی یه مطلبی رو میگه دو سه تا بند داره، بعد دو سه تا بند به تناسب همون میاره، میشه رفع و نشر مرتب. اما اینجا رفع و نشر نامرتبه. یعنی چی؟ یعنی سه تا نعمت رو که آورد شکرانش به تناسب همون هاست، ولی یه جابجایی اونجا اتفاق افتاده. الان به شکرانه یه نعمت که تو یتیم بودی خدا تو رو مأوا داد، پناه داد، تو یتیم رو نرون از خوده، تو یتیم رو پناه بده. به شکرانه یه نعمتی که نیازمند بودی، عیالوار بودی، خدا تو رو بی نیاز کرد، سائل اومد، تو سائل رو نران، سائل رو جوابشو بده، پاسخگو باش. و به نعمتی که خدا به تو قرآن داد و تو رو هدایت کرد، پس به سبب این بابای سببیه است. بای سببیه رو توی ترجمه فارسی چی میذارید؟ به سببه میذارید. پس به سبب نعمت پروردگارت که قرآن هست پس بازگو کن. چیو بازگو کن؟ قرآن رو، یعنی همون قرآنی که من به تو دادم، تو رو هدایتت کردم، راه رو پیدا کردی، برو به مردمم بگو شکرانه یاد دادن قرآن از طرف خدا این هست که تو هم قرآن رو به مردم برسونی و بازگو بکنی. خب این شد چی؟ این شد شکرانه سوم. یعنی سه تا دستور داد خدا به پیامبر خودش.
عوض سه تا نعمتی که داده بود. یعنی چی؟ یعنی در شرایطی که در فضایی که فضای سخن چی هست؟ فضای سخن فضای انقطاعه. خب تو فضای انقطاع پیامبرم عزیز دلم عوض این که ناراحت بشی و بشینی هی مردم بگن که آره دیگه این پیامبر نیست و این حرفا، نه، پاشو حرکت کن. مگه تو یتیم نبودی من پناهت دادم؟ پاشو یتیمو بشناس دیگه کن. مگه ایالوار نبودی بی نیازت کردم؟ پاشو به سائلین برس. مگه تو راه نایافته نبودی قرآن بدادم؟ خب پاشو همینه که طالب دادم بر مردم بگو تا وحی بعدی برسه. و سوره زها تو این شرایط نازل شده و راهکار داده برای شرایط انقطاع. حالا ما که پیامبر نیستیم کجا باید این حد بشه؟ کجا باید راهکار داده بشه؟ برای ادبار روح ما. یعنی تو شرایط ادبار روح که قرار گرفتید ناامید نباشید، هی بر نگردید به خودتون فوش بدید که من گناهکارم و منو خدا دوست نداره و صدامو نمیشنوه و نگاه کن رفتم نمیدونم روزه امام حسین، امام حسین منو راه نداد و گریم در نیومد و نمیدونم این حرفو. نه، این حرفا رو بریز دور، عوضش حرکت کن، وظیفت رو انجام بده. تو سوره مزمل ایشالا میرسیم اونجا خدا به مؤمنینش یه تخفیفی داده توی بحث نماز شبی که دستورش داده به رسول. اونجا به مؤمنین گفته شماها هر چقدر میتونید نماز شب بخونید. پیامبر از کی واجب بوده بهشون؟ از نیمه شب. از نیمه شب تا سحر باید بیدار میموندن و تهجد میکردن. حالا دلیلش اونجا میاد که برای چی هست، برای همین ظرفیت روح. بعد مؤمنین یه سریشون پیروی کردن از پیامبر خدا و نیمه شب بلند میشدن تا صبح نماز شب میخونن، بهشون فشار میمد. و اصلا مؤمنی که رسول نیست نیاز نداره انقدر. خب حالا بعد خدا تخفیف داد تو آیه آخر سوره مزمل، گفت اگه مؤمنین میخوان به تبع تو، ما دستوراتی که به تو دادیم انجام بدن، هر چقدر میتونن انجام بدن، عوضش اون تیکه که مثلا بلند نشدن نماز شب بخونن و با اقامه نماز و دادن زکات و انفاق جبرانش بکنن، که من همون نماز شب پیامبر رو برای اینا ثبت بکنم. یعنی راهکار جبرانی میده خدا. اینجا الان راهکار جبرانی داره میده، میگه تو دورانی که ادبار روح گرفتی دلیل نمیشه که بذاری کنار همه چیز رو، پاشو حرکت کن. حالا گریت نمیاد، کار که میتونی بکنی. بعضی آخه تا دچار قبض و بسته رو میشه، یعنی هی این تنگ میشه، حالشون مثلا یکم گرفته است و اشکشون در نمیاد و حال معنوی ندارن، افسرده میشن. میگه افسرده نباید بشی، پاشو یتیم رو رسیدگی کن، به سائل برس، انفاق بکن، قرآن رو برسون به مردم. حتما که لازم نیست اشک در بیاد همیشه. اون گریه دو مدله، یه گریه منفی داره، یه گریه مثبت. گریه مثبت اتفاقا نشاط آوره. خب اون حرف اضافه زیاد میزنن، ما حرفایی که شیاطین میزنن که برامون مهم نیست. سوره زها رو یه جمع‌بندی بکنیم ببینید. پس ما الان فضای سخنمون چی شد؟ فضای سخن انقطاع وحیه. خب و اون انقطاع خود به خود ممکنه چی ایجاد کنه؟ دل سردی ایجاد بکنه، ناامیدی ایجاد بکنه که چرا باید اینجوری بشه الان. خب سوره زها میاد درد برای همیشه درمان میکنه، میگه آقا این دلیل بر تودیع خدا نیست، دلیل بر قهر خدا نیست، دلیل بر دشمن داشتن خدا نیست. این مثل هر روزی که یه شبی داره چیه؟ اون شب اون روز وحی نازل شدنه و موقتی هست و از بین میره. خب حالا تو اون دورانی که ادبار شده، حالا ماها برای خودمون میگیم ادبار روح و اقبال روح، چون میخواییم استفاده کنیم برای خودمون سوره رو. مشروعیت که ادبار روح شده یعنی روح من پشت کرده، الان لذت معنوی ممکنه خیلی نبرم. خدا میگه که این دلیل بر دل سردی تو نشه، دلیل بر افسردگیت نشه، دلیل بر رکود و سستیت نشه، بلند شو کار کن، انفاقتو انجام بده. و تلاش کن و حرکت کن، وظایفی که خدا برات قرار داده رو به شکرانه همه نعمتهایی که بهت داده انجام بده. حالا آخرین نعمت رو با چی تموم کرد؟ و اما به نعمت رب بکر و حده. خب الان ماها رو خدا وکیل خدا هدایت نکرده؟ خب ما اصلا کجا خبر داشتیم یه همچین چیزایی تو قرآنه؟ خدا وکیل، من خودم رو میگم، حالا شما شاید میدونستید قبلا. من خدا نمیدونستم، من حافظ قرآنم بودم ولی نمیدونستم که قرآن اینجوری راهکار میده به آدم. خب الان که خدا دست ما رو گرفته آورده توی این مسیر، شکرانش چی میشه؟ و اما به نعمت ربک فحدث. برو برای بقیه بگو، به بقیه یاد بده. حالا حتما لزوما نیست که شما تدریس رسمی داشته باشید، شما برید به بچه‌هاتون یاد بدید. آره فحدث یعنی بازگو کن، حدیث کن. خب این نعمت رب تو که قرآن هست که هدایته، به بقیه برسون. چجوری میرسونین؟ تو هر شرایطی توسل بگی خدا خود شرایط رو برات فراهم میکنه. و اونهایی که توانایی تدریس دارن انصافا نباید کم بذارن. چطوری بود خدا بر تو کم نذاش؟ تو هم کم نذار، برو تلاشتو بکن و برسون، به همسرت برسون. چندین نفر تالا از خانما گفتن که ما سوره ها رو همه رو با آقامون مقایسه کردیم. خیلی عالیه، چقدر عالی که اون بالاخره شرایط جور بوده و این اتفاق افتاده. و چقدر وقتی همسر آدم این مفاهیم رو بلد باشه با آدم همراه میشه، یعنی کمک کار آدم میشه، عوض که هی بخوای از شرش به خدا پناه ببری. سوره فلق بخونه از شر، آره، یا اون بخواد از شر ما به خدا پناه ببری. بالاخره هرچی باشه هر دو تا اون تو مسیر خدا قرار میگیریم. نه صوتای استاد علی صبوحی رو برای مردا بذارید، ولی من نظر اینه که تو مقام مباحثه شما خودتون بگید، به همسرتون خودتون بگید. یه موقع رد بشن اشکال نداره. آره ولی نشینن با دقت گوش کنن یادداشت برداری کنن. خب این از این قضیه. پس جهت هدایتی سوره زوها چی میشه؟ میشه امید افزایی و نشاط بخشی به پیامبر صلوات الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج قرآنی
برای ادامه راه رسالت. انقطاع موقت وحی نشان قهر خدا نیست، خدا با توست و آینده برای تو بسی بهتر است. یعنی بعد از این ادبار قرار یه پاداشایی بهت بده، باید صبر کنی برای اتفاقات بهتری بیفته. برای راه نفوذ دل سردی را ببند، عطاف خدا درباره خودت را به یاد آور و تبلیغ وحی و مردمداری را تداوم بخش. انصافا سوره کاربردی هست و درد بزرگی رو درمان کرده و همینقدر که باعث شده که ما تو هیچ شرایطی ناامید نشیم، افسرده نشیم، خیلی مهمه. اینجا اجازه بدید من یه نکته خیلی مهمه اخلاقی رو براتون توضیح بدم توی همین قضیه، که اون چی هست. ببینید بعضیا یه وسوسه‌ای که دارن و بیچارشون میکنه و عذاب خدا دورشون میکنه این هست که تا یه همچین اتفاقاتی میفته اینا هی میگن که ما بدیم و ما آدم نمیشیم و ما به درد نمیخوریم و نمیدونم. بعد میان هی به آدم میگن که شما خوبید بر ما دعا کنید و یعنی همین اینا همه جملات کفرآمیزه. توی نظام توحیدی خدا دوست نداره این مدل رفتارها رو. چرا؟ چون هر کی خودشه با خدای خودش تو امور معنوی. یعنی لازم نیست ما برای امور معنوی هی دست به دامن هم دیگه بشیم. کسی نمیتونه برای کسی کاری بکنه. من خودم باید خودم رو برای خدا خالص بکنم تا اون من رو برای خودش خالص بکنه. پس کار خودمه، التماس دعا گفتن نداره که.
از زبان کسی دیگه نمیدونم.
ببینید من قرآن میگم، شما دلیل روایی میاری. دلیل روایی باید سندش بررسی بشه، نمیتونه جای قرآن رو بگیره. که ما اول باید مبانی توحیدی رو بفهمیم. اونا اگه خورد به قرآن قبول میکنیم، نخورد خب میذاریم کنار، میگیم علمی نداریم نسبت بهش. وقتی ما تو مبانی توحیدی داریم اینا رو میبینیم دیگه اون جایگاهی نداره واقعا. حالا تو چه شرایطی گفته شده باشه، برای کی گفته شده باشه، برای همه ممکنه کاربرد نداشته باشه، چه بس اون شخص عوام بوده امام اونجوری جوابشو داده. ولی تو بحث خواص و مبانی توحیدی ببینید، خدا ما رو برده به سمتی که جز به خودش فکر نکنیم. حالا ما هی خودمون آدم فرض نکنیم، ای بگیم نه اصلا ما دعامون بالا نمیره، شما خوبید بر ما دعا کنیم. من خوشم میاد شما تیزی زود میگیرید مطلب رو، نمیخواد خیلی توضیح رو، خدا رو شکر. بله تو مرحله خواص همینطوره، تو عوام خیلی خدا سختگیری نمیکنه، میگه خب هرچی هم بگیم چون اینا توحید رو نفهمیدن متوجه نمیشن، چه بسا دعاشون هم خدا در حقه هم مستجاب میکنه. ولی باز ببین یه تا یه جایی میان بالا دیگه، تا اون بالا که دسترسی پیدا نمیکنن که، به میزان توحیدش آدم بالا میره. اینه که اینجا من این نکته رو یعنی روزیمون شد که بگم که الکی خودمون رو سرزنش نکنیم. ببینید ما قاضی نیستیم، هم افتخار کردن های زیاد و هی نمیدونم منم کردن های زیاد و هی آدم هی خودشو خوب ببینه خیلی بده، اوج میاره و آدمو سرنگون میکنه، هم سرزنش کردن های زیاد آدمو سرنگون میکنه، هر دوتاش بده.
شیطان
خوشحال میشه. احسن، اصلا یکی از مهمترین وسوسه های شیطان دقیقا همینه، برای بعضی ها تکبر ایجاد میکنه، برای بعضی ها چی؟ حقارت ایجاد میکنه، پس هر دوتاش بده. خب این سوره زها اینجا به فریاد ما میرسه، میگه تو هیچ وقت نباید ناامید بشی، روحت هم اگه دیدی همراهی نمیکنه بلند شو کار انجام بده، حتما که نباید حال معنوی داشته باشی که خوشو انفاقتو بکن، لذتشو من بعدم بهت میدم، پاداششو بعدم بهت میدم، همین که کوتاه نیای این خودش پاداش داره. پس حق ناامیدی کسی در درگاه خدا نداره تو هیچ شرایطی، تو هیچ شرایطی. جالب، قاتل امام حسین، یکی از قاتلای امام حسین اومد پیش امام سجاد علیه السلام گفت من پشیمونم، میخوام توبه بکنم. آقا راه توبه بهش نشون دادن، گفتم برو سه شب پشت سر هم نماز قفیله بخون، تو قنوتش استغفار کن، خدا میبخشه. بعد یکی اونجا بود شنید تعجب که گفت بابا آقا جان این قاتل باباتون بود، آخه شما چجوری تونستید مثلا راهکار توبه بهش بدید؟ گفت حالا من بهش گفتم این که نمیتونه توبه کنه که، این اصلا توفیق پیدا نمیکنه. ببینید امام راهکار رو میده، چرا؟ چون وظیفش چیه؟ وظیفش راهکار دادنه، نمیاد اونجا بهش بگه که نه من برای تو راهکار نمیدم، نه راهکار رو میده. الان این قرآن مال کیه؟ تو مرحله اول هدن لناسه، مال همه مردمه، اما بعدن فقط کیا استفاده میکنن؟ هدن للمتقین و هدن للمحسنین، باز محسنین یه درجه بالاتر از متقین هم، حالا بعدن توضیحاتش میاد تو سوره ها. و پس اینجا وقتی خدا به همه انسان‌ها داره راه کار میده، مهم اینه که آدم بپذیره و انجام بده. هیچ نقطه بن‌بستی در دین خدا وجود نداره، هیچ. اینه که کسی که خودکشی میکنه تای جهنمه، چرا؟ چون حق نداشته ناامید بشه. و خدا به نظرم به اندازه کافی ثابت کرده این قضیه رو به همه، یه صد بار اگر توبه شکستی بازا ناامید نشو، ناامید نشو، باز الان تصمیم بگیر، بگو من از الان دیگه تلاشم رو میکنم که خلاف امر تو کاری نکنم، میبخشه و میپوشونه. و اگه واقعا توبه نسو اتفاق بیفته، یعنی آدم پای توبهش بیسته، حقیقتا خدا پاک میکنه از نامه اعمال. یعنی شما میری اون دنیا میبینی آقا 40 سالگی اومدی که لازم تبرور در قرآن راه رو یاد گرفتی، بعد از اون این قبلی ها پاک شده، چرا؟ چون دیگه بقیهش عمل شده به سوره ها. خب این راه نجاتی هست که الحمدلله رب العالمین با سوره زها ما یاد گرفتیم و انشاءالله قرار نجات زندگی دنیا آخرت ما باشه. انشاءالله که ما هم از جنس دل اماممون هر لحظه با امید، با نشاط، با لذت، هر لحظه فقط وظیفه‌مون رو انجام بدیم و به نتایج کار نداشته باشیم. نتایج دست خداست. ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولل سوف یعطی که رب و کفت از این همش مال خداست. میگه تو فقط وظیفت انجام بده، پاداشش با خودمه. تو هیچون و چرا تو جزاش نکن. تو وظیفت انجام بده و ناامید نشو، خدا دستگیری خواهد کرد. انشالله که ما بتونیم قرآن رو به همه برسونیم در حد توان خودمون و حضور مؤثر و مفید داشته باشیم. اگر هم خودمون عاجز هستیم از گفتن، پول بدیم دیگران بگن، پول بدیم دوره ها برگزار بشه و یه حرکتی حداقل تو این زمینه تو شکرانه این نعمت انشاءالله داشته باشیم. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعل نامن خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و بین یده. انشاءالله که خدا دست ما رو بگیره در یاری امام زمان صلوات بفرستیم. میزان اعتبار بستگی به شرایط روحی و عملی فرد داره. ممکنه بعضی از گناهان ایجاد اعتبار بکنه. روایت داره که وقتی شما گناه میکنید اشک چشم میخوشه، خب قاعدتا با توبه باید این درست بشه، نه اینکه ما تسلیم بشیم. وقتی یک انسان میبینه که چون چشمش گناه کرده اون وقت اشکش نمیاد، خب توبه کنه، چرا ادامه میده؟ و یکی از دردهای الان نوجوانان ما اینه که اشکشون دیگه در نمیاد. چرا اشکشون در نمیاد؟ چون همه چی داره صبح جب میبینه این چشم و آلوده شده. چون آلوده شده اون زلال اشک نمیاد، به خاطر همین راهش توبه. ما چکار کنیم ادبار کوتاه بشه کم بشه؟ راهش توبه و انشالله خدا رحم میکنه.